همینک مهمان ارجمند دیگری داریم، البته به صورت تلفنی. مهمان که چه عرض کنم، خودشون صاحب خانه هستن، جناب آقای بخشی‌زاده، معاون محترم صدای جمهوری اسلامی ایران، که همینک در کرمان برای برگزاری همایش آزادگان هستند. اونجا سلام عرض می‌کنم جناب بخشی‌زاده خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت همکار محترمم و تمامی مخاطبین عزیز این برنامه، خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم زنده باش. اینجاتون اینجا خالیه، اما می‌دونم که اونجا به هر حال حضورتون لازم بوده و ضروری. بزرگوارین، قربون شما برم. جناب بخشی‌زاده موافقین یه بخشی رو با هم بشنویم بعد برگردیم خدمت شما؟
بسیار عالی.
زنده باش. خواهش
می‌کنم.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. میخوام با یکی از آزادگان سرفراز کشورمون جناب آقای غلامرضا ادریسی که در کنار برادر عزیزمون جناب آقای دکتر علی بخشی‌زاده در اسارت بودن صحبتی داشته باشم. آقای ادریسی، اگر قرار باشه شما صحبت با صفای با ما داشته باشید، من خواهش میکنم که بدون مقدمه شروع بکنید از فعالیت های جناب آقای دکتر علی بخشی‌زاده برامون صحبت فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم اول لازمش اینه که یه تشریح از وضعیت اردوگاه بشه. ببینید، خب اولین کاری که عراقی‌ها میکردن و متداول بود که اگر یک دوره اسیر میگرفتن، سعی میکردن با اسرای قدیم قاطیشون نکنن. علتش همین بود که تجارب منتقل نشه و به نوعی اینا بکر باشن که اونا بتونن روشون مسلط باشن. خب به اصالت یک اجتماع تشکیل میشد شامل 8 اردوگاه ما که انبر بودیم، شامل 8 آسایشگاه بود که هر آسایشگاهی نزدیک به 70 75 نفر توش ساکن بودن. خب از اقصا نقاط کشورم بودن، یعنی مال یک محله یا یک منطقه خاص نبودن، آذری زبان بودن، کرد بودن، ترک بودن، لور بودن، ترونی هم که به قول خودمون تو این جمعشون حضور داشتن. لذا همینقدر که بشه اینا رو جمع کرد، اونجا رو شکل داد، متحدشون کرد و به نوعی مقابل عراقی ها وایستادن، خودش یه هنره. و الزاماً این بود که افرادی که هم از سنشون از ماها یکم بیشتر بود، حالا من خودم 18 سالم بود، عموما بچه ها سنشون کم بود دیگه، کم البته مردانه، مردان کوچک. به هر صورت دوستانی بودن که سپاهی بودن، سنشون از ما بیشتر بود و به طب تجربهشون از ما بیشتر بود و همون جور که تو جبهات فرمانده ما بودن، اونجا هم یه جورایی ما ازشون تبعیت حالا شکلی داشتیم، اینم به خاطری که باعث این مسئله اجتماعی به صورتی شکل میگره. لذا خواه ناخواه بعضی از افراد شاخص میشدن بدونی که خودشون بخوان. البته ملاک اونجا تقوا بود حقیقتا بگم، یعنی میخوام تعارف بگیم که من دریجم بیشتر بود، اون دریجش بودن. عموما اونایی که تقواشون بیشتر بود، تقوای هم تقوای عملی، نه اینکه بگه من متقی تر از دیگران، نماز شب میخونم، نه، خانخا حبش، عشقش، دوستیش تو دل بچه‌ها میافتاد بدونه که بخوایم. حالا جا داره یاد بکنیم از سید مظلوممون که به رحمت خدا رفتن، البته فوتی که شهادت گونه بود، حالا و اسد کمال موسوی که به نوعی محور قاطع، محور مجموعه بود و همه از ایشون تبعیت داشتیم شکلا، حتی اگر کسی هم قبول نداشت ولی به خاطری که اون اجتماع رعایت بشه تبعیتی داشتن. خب به نوعی حاج علی بخشی هم به شکلی مخصوصا تو کارهای در واقع دعا و زیارات و چیزایی که حالا بیشتر فرهنگیه، که اصلا ایشون انقدر طبعش هم فرهنگی بود که اینجا هم که دیگه رئیس خودتونه دیگه، تو کارهای فرهنگی هستن، که ایشون هم به نوعی شاخص بودن خصوصا تو آسایشگاه خودشون، که آسایشگاهی که حاج علی تو اون مقطع مستقر شدن عموما کم سن و سالا بودن و شدیداً نیاز داشتن که یک نفر هادیشون باشه، هدایتشون بکنه، راهنماشون باشه، که به هر صورت ببینید با فرهنگ‌های مختلف یک جا جمع شدن قطعاً یه سری سوتی‌ها تو کار داره، این که طبیعیه برای هر کس. یکی بخواد بیاد اینا رو تنظیم بکنه، رو خط بیاره، کمک بکنه، خب لازمش یک محوره، یک رأسه، که اون رأس حداقل میتونیم بگیم تو آسایشگاه 13 حاج علی آقا بود و تو هیئتی هم که تو عموم حالا چند نفر جنب رهبریت یا زعامت اونجا رو داشتن، تو اون هیئت هم یکی از اعضای اون هیئت باز حاج علی بخشی بود.
نقل خاطرات دوران اسارت خیلی زیباست، خیلی بیبدیله. آدم تو اون حال و هوا قرار میگیره، دوست داره یه ارتباط عاطفی با خداوند متعال داشته باشه. خوشا به حالتون که اون لحظات نام رو داشتید. از شما متشکرم جناب ادریسی.
تو حسار زخم و زنجیر موندی اما نبریدی، توی شبهای اسارت که میدونه کشیدی، مثل اون روزا که رفتی اومدی از راه غربت، تو دل آشوری به پشت تو خیابونا قیامت.
روز برگشت تو اینه، روز عشق و امیده، تو دل آشادی مبارک، روز آزادی مبارک.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند. جناب آقای بخشی زاده، زنده باشید. خواهش می‌کنم. فکر می‌کردین بخشی که گفتم بشنویم بخشی بود که یکی از هم اردوگاهی‌های شما که در اردوگاه انبر در دوره اسارت حضور داشتین باشن صحبت می‌کنن؟
حقیقتش نه.
زنده باشین. خواهش می‌کنم. خدمت شنوندگان عرض کنم جناب آقای علی بخشی زاده از آزادگان سرافراز ایران و صاحب نظران و سیاستگزاران و فعالین امور رسانه هستند که الان در مشغول برگزاری ششمین همایش سراسری آزادگان اردوگاه انبر در کرمان هستن و در حاشیه این همایش با پلاکش گفتگو میکنن. آقای بخشی زاده، شما در کدام عملیات بود که به اسارت در اومدین؟ مجروح شده بودین که به اسارت در اومدین؟
خواهش میکنم خدمت شما. من مجدداً سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیز این برنامه، مجدداً سلام عرض میکنم و گرامی میدارم سال روز ورود آزادگان رو به میهن اسلامیمون. بله، من در عملیات والفجر مقدماتی در سال 61 در بهمن ماه در منطقه فکه مجروح شدم. بعد از گذشت چند روز هم به اسارت در اومدم و مدت نزدیکی به 8 سال، 7 سال و خورده نزدیکی به 8 سال رو در عراق بودن، تا در سال 69 که دیگه آزادی اسرا فراهم شد به همراه دیگر دوستان آزاده، خدا توفیق داد بار دیگر در وطنمون تنفس کنید. امروز هم در خدمت شما باشید.
زنده باشین. چند ساله بودین آقای بخشی زاده که اسیر شدید؟
من خواهش میکنم، من دقیقاً 20 سالم.
20 سال داشتین.
20 ساله
بودم. لحظه اسارت و خاطرتون هست؟
بله، من حقیقتش از ناحیه پا تا کمر از چندین ناحیه تیر خورده بودم و چند جای استخون پام شکسته بود و افتاده بودم روی زمین. خب عملیات بر تقدیر، این تقدیر الهی اینطور بود که با موفقیت روبرو نباشه و بعد ما دوستانمون مجبور به عقب نشینی شدن که به مواضع خودشون برگردن. خب ما هم مونده بودیم توی دشت. یه دو سه شبی گذشت و بعد هم عراقیایی که پس رانده شده بودند یواش یواش می اومدن که در موضع خودشون مستقر بشن. چند بار این مسئله صورت گرفت، اونا یه مقداری با شک و تردید می اومدن مستقر بشن چون احتمال عملیات مجدد رو میدادن. در این بین در دو عملیات گذشتش خیلی عراق متحمل شکست‌های سنگین شده بود. در عملیات بیت المقدس که منجر شد به فتح، به آزادی خرمشهر، همچنین دو سه ماه گذشتش در 2 فروردین عملیات فتح المبین در منطقه عملیاتی شوش برگزار شده بود که اونجا هم حدود 18500 اسیر داده بودن عراقی ها. در آزادی خرمشهر حدود 22500 تا، جمعاً چیزی حدود 41000 اسیر عراق در این 2 روز عرض کنم داده بود. صدام هم از اون طرف دستور داده بود، صدام ملعون، که خب یک روزی میاد و احتمال تبادل اسرا هست، شما مجروحین رو در جبهه‌ها دیگه نکشید، مجروحین رو جمع کنید که ما هم بتونیم به قول معروف یه آورده‌ای داشته باشیم در روز تبادل و عراق متحمل به هر کیفیت شکست‌های مادی هم نشه. این بود که اینا تصمیم گرفته بودن که مجروحین رو هم به تعبیری به عقب منتقل کنن. از طرفی حدود 9 تا از دکترهای خیلی خوب ما با تخصصهای مختلف در مسجد جامعه خرمشهر در چند ماه گذشتهش به اسارت عراقی ها در آمده بودند. عراقی ها اینا رو جمع کرده بودند داخل یک اردوگاهی و اونا به تعبیری با حالا چیزی نداشتن، اما یک تبابت جزئی داشتن روی بچه ها. این که ما منتقل شدیم خلاصه به عقب و دیگه یاد کنیم از تمام حقدارانمون، علل خصوص این عزیزان بزرگوار که حالا چند نفرشون هم به رحمت ایزدی پیوستن، آقای دکتر مهدی بیگدلی، آقای دکتر خالقی، آقای دکتر ارشاد و حالا یه تعدادی از دوستانمون هم که الان الحمدلله شرف حضور دارن و در فضای ایران اسلامی تنفس میکنن و اینها خیلی منشأ خدمات بزرگی بودن برای رزمنده های عزیز.
بله بله. اخبار رو چگونه دریافت میکردید زمان اسارت آقای بخشی‌زاده؟
اخبار حقیقتش دو تا روزنامه بعد از گذشت چند مدت می آوردن توی اردوگاه. یک روزنامه بود که از سوره اسمش بود، ارگان حزب بحث عراق بود.
بله.
یه روزنامه دیگه به نام روزنامه از جمهوریه. این دو تا روزنامه بعضن اخبار رو با توجه به نیاز خودشون و با توجه به شرایطی که داشتن منتقل میکردن. وقتی که بچه ها میتونستن اخبار رو میخوندن، میتونستن مهندسی معکوس کنن و به تعبیری اتفاقات رو متوجه بشن تو ایران.
بله.
یه اتفاق دیگه هم افتاده بود. یک بار اینها یک دندون پزشکی رو آورده بودن تو اردوگاه که دندان بچه های آزاده رو به هر کیفیت ایشون مرتب بکنه. ایشون حواسش نبود، یک رادیوی جی بی از خودش روی میز گذاشته بوده. ظاهرن یکی از دوستان آزاده هم این رادیو رو خلاصه بر میدارن و حالا در جای خیلی امنی هم نگهداری میکردن در جای خارج از اتاق حالا استراحت و حالا اون آسایشگاه بچه ها، که هر از گاهی با مراجعه به اون رادیو هم که خودش داستان بسیار مفصلی داره از اخبار ایران مطلع میشه.
درسته، حرف زیاده، شنیدن حرفای شنیدنی زیادی دارید و ما هم سوالای زیادی داریم. میخوایم از شما قول بگیریم که حتما قدم سر چشمه ما بذارید هفته دفاع مقدس در برنامه پلاکش حضور پیدا کنید ان شاء الله، تا بیشتر شنونده صحبتاتون باشیم. در استودیو ما هم خب عزیزان هستن، دوستانی که شاید شما هم بشناسیدشون، هم اردوگاهی باشید با هم دیگه، جناب آقای حمیدی، جناب آقای دکتر فرمستانی. اگر صحبتی دارید بفرمایید، یا شما عزیزان.
خواهش میکنم.
آقای ابوکرمی هستند،
بسیار عالی دیگه هستند بزرگواران، دوستان عزیز، جناب آقای محمود حمیدی برادر عزیزم، جناب آقای سرمستانی عزیز، فرمودید فرزند آقای ابوترابی.
بله، فرزند برومند آقای ابوترابی.
سلام آقای
بخشی‌زاده. خوب هستید؟ سلام
آقای بخشی‌زاده.
ارادت دارم، ارادت دارم قربان شما. الهی سلامت باشین.
خودت عزیزان دوستان.
سلامت باشین.
منم از این فرصت استفاده می‌کنم جناب بخشی‌زاده. واقعا میگم، این رو اندالله میگم، خداوند حق عزیزان بزرگی مثل آقای بخشی‌زاده رو در صدر تمام این عزیزان، آقای ابوترابی رحمت الله علیه و دستان توانمندشون مثل آقای بخشی‌زاده رو گردن همه بچه های آزاده حلال بکنه.
حقه
بسیار زیادی دارن، چه از نگاه مدیریتی، چه از نگاه معنوی و اخلاقی. اینا الگوهای ما بودن اونجا و ما تحسین میکردیم به اینا. خدا حق اینا رو گردن ما حلال کنه.
زنده باشه، انشالله سلامت باشین و بتونیم
به مواردی که من باید بگم شما گفتید، شما الگو بودید اونجا برای ما و ما رفتار شما رو نگاه میکردیم، سکنات شما رو نگاه میکردیم، الگو میگرفتیم که انشالله هم از ارزش‌های دینیمون، ارزش‌های اسلامیمون، ارزش‌های ملیمون ذره‌ای عقب ننشینیم، ولی خب در خلاصه فضای اسارت رو هم طی بکنیم. شما الگوهای ما بودین جناب آقای حمیدی، جناب آقای سرمستانی عزیز و همچنین دیگر دوستان. خدا رحمت کنه حاج آقای ابوترابی که خداوند انشالله حق این بزرگوار رو به گردن ما حلال کنه و ایشون انشالله شفیع ما باشن.
من آقای بخشی‌زاده میتونم یه سوال از شما بپرسم؟
اختیار داریم، در خدمت.
به نظر شما حاج آقا ابوترابی رحمت الله علیه، اندالله بگو، از مادر نسبت به بچه ها مهربانتر بود یا نبود؟
حقیقتا شما به یک نقطه، یعنی یک قله به هر کیفیت اشاره کردی. حاج آقای ابوترابی به نظر من این زندگیشون رو که انسان مطالعه میکنه، حقیقتاً متوجه شده بودن برای چی زندگی میکنن، مثلا چه رسالتی دارن در این دنیا، و به خاطر همون خیلی خودشون رو تربیت کرده بودن و از خودشون در مقابل همه انسان‌ها متوقع بودن، اما از همه انسان‌ها نسبت به خودشون توقعی رو نداشتن. همین امر باعث شده بود که اون خدمت خالصانه و اون در خدمت بودن آزاده‌ها مستمر باشه و توأم با محبت باشه و با اکسیر محبت و اون روحیه عقلانیت ایشون و زندگی پرتدبیر ایشون این بود که همیشه برای آزاده‌ها، چون هم نقش پدر بودن و هم نقش مادر و هم نقش رهبر، یعنی حاج آقای حبوترابی رو ما نشناختیم و متاسفانه امثال من زبان شناساندن این بزرگوار رو نداشتیم و خدا میدونه که چه حقی به گردن ماست. خیلی مشکله شما دست دشمن عنود باشی، دشمنی که دشمنی هاشو دیده بودیم همه تو صحنه هایی. حالا من به عنوان تقریب ذهن مثلا میتونم بگم رفتار داعش با مردمی که به هر کیفیت مقابله میکرد یک رفتار پرخشونت غیر عقلانی تنفر برانگیزی، بعد شما در چنگال اینها هستین، همه جوره به ظاهر به شما احاطه دارن، اما شما توانمند باشی نه تنها خودت رو به سرمنزل مقصود برسونی، اما تعداد زیادی جوانانی که از بهترین جوانان این مرزوم بودند رو هم بتوانی با خودت همراه کنی و هی دائم نوک اون قدقله رو نشان بدی که دوستان هیچ وقت هدف یادشون نره و در این حال سختی ها و مرارت های اصالت رو بگذرونن و در این حال از ارزشاشون عدول نکنن. این خیلی پیچیده و سخته. ببینید بزرگوار، من همیشه این حرف رو زدم، یه وقت ما ها تو زندگی شخصیمون یه تصوراتی نسبت به هم داریم، بعد هم از هم جدا میشیم، خب هر کسی میره خدمت خانواده خودش، اما فضای اسارت یک شرایطی رو فراهم میکرد که ما میرسیم به تصدیق برسیم به تعبیری، چون ببینید اونم در شرایط سختی، در شرایط عسر، در شرایطی که شما در تنگنا هستید، حالا همه اینها یک طرف تحقیرهای دشمن، ولی شما بتونی پر صلابت بمونی. آزادگان نسبت به هم و خصوصا نسبت به حاج آقای ابوترابی این تصورشون به یه تعبیری به تصدیق رسیده بود و خیلی مشکله که تو تمام جهات شما بتونی مورد اعتنا و مورد اشاره باشی. و حاج آقای ابوترابی ملکی بودن از ملائک خدا که خدا برای ما فرستادیشون رو که تا هم مزه محبت، مزه زندگی پاک، مزه رفتار پاک، مزه اخلاق پاک رو بچشیم، ولی در این حال پر استقامت، پر روحیه، مثل روزی که تو خط مقدم جبهه بودیم با همون روحیه برگردیم ایران. حالا این حرف راحت زدنش خیلی راحته، اما به اجرا در آوردنش خیلی پیچیدگی میخواد. همونطور که شما تعبیر درست داشتید جناب آقای حمیدی عزیز، حاج آقای ابوترابی نقش مادر رو داشتن، مادر هم خدمت به فرزندش میکنه بدون توقع. ببخشید این تعبیر من، از همه شما معذرت خواهی میکنم. مادر وقتی نوزادش رو تمیز میکنه آیا تو محاسبات امروزی میره یا با محبت فرزندش رو از نجاسات پاک میکنه؟ با محبت بهش نگاه میکنه، با محبت در آغوشش میکشه. و ما در این زندگی خلاصه دنیایی خودمون این چشمهای کوچیک ما مردان بزرگی رو دید، مردانی که به جرأت میتونم بگم تاریخ رو عوض کردن. پرحرفی شد، منو ببخشید، از شما معذرت خواهی میکنم، ولی این گزاره‌ام آخرین به عنوان آخرین عبارت شنیدین احتمالاً از دیگر آزادگان. خیلی عجیبه که مسئول کل اسرای عراقی آقای تیمساری بودن که تشریف آوردن اردوگاه، یه جمله ای رو گفتن این دیگه روزهای پایانی اسارت شماست، ولی شما در اسارت امیر بودید و ما اسیر شما بودیم. شما سربازان ما رو تغییر رفتار دادید.
چشمای آقای دکتر سرمستانی هم اینجا نمدار شد. آقای بخشی‌زاده زنده باشید، صحبتی هم دارن ظاهرا با شما. بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین. خواهش میکنم.
من میخواستم سلام عرض کنم خدمت های بخشی‌زاده عزیز.
آقای دکتر عزیز
ما توفیق داشتیم اونجا شاگردی ایشون رو بکنیم در یک مقطعی. حالا صحبت از آقای ابوترابی شد. هیچ آزاده ای نیست که بخواد از دوران اسارت صحبت بکنه و از ایشون صحبت نکنه.
همینطور
ایشون حالا یک بود از ابعاد زندگیش که شاید برای خود من هم ناشناخته بود و بعدها بر اساس مطالعاتی که داشتم به این بود پی بردم، ایشون یک عارف واقعی بود، عارفی که از میان خلق به خدا رسید. آموزه های عرفانی ایشون موجب حفاظت و نگهداری از اسرا در زمان اسارت شد. یعنی ایشون با آموزه هایی که به بچه ها منتقل می کردند باعث این شد که خیلی از تلفات جلوگیری بشه، ما به سلامت بتونیم به سرمنزل برگردیم.
همینطوره.
چه در رفتار با دشمن و چه در رفتار با خودی.
همینطوره.
من یک اشاره کوچیک میکنم، ایشون در عمل نه در حرف قائل به این بود که به همه انسانها بدون قید و شرط، اینش مهمه، بدون قید و شرط باید عشق ورزید و محبت کرد. همه انسان ها که میگیم یعنی دشمن رو هم در بر میگیره.
بله، مخالف هم در بر.
بدون قید و شرط یعنی نه اینکه طرف فقط مسلمان باشه، شیعه باشه، همشهری باشه، مذهب باشه. بدون هیچ قید و شرط و هیچ به اصطلاح بندی.
حالا
من اگه بخوام در مورد ایشون صحبت بکنم باید کتاب بنویسم در مورد ایشون. اون چی که فقط در این یک سال و نیمی که خدمتشون بودیم دیدم، باید کتاب در مورد ایشون نوشته بشه. خواستم ذکر خیلی از ایشون کرده باشم. سلام رسونده باشم انشالله که
الهی سلامت باشین. من نمیدونم چقدر وقت است، اگر وقت است در حد یکی دو دقیقه من تکمیل کنم صحبت جناب
آقای. فقط یه آقای بخشی زاده وقت که داریم برای یکی دو دقیقه فقط اجازه بدید آقا سیدی شما صحبتی ندارید. آقا سیدی نه بفرمایید شما، بعد آقای بخشی زاده در خدمت شما.
خب عرض سلام و جدد آقای بخشی.
سلام
عزیز. خوشتر آیت سر دلبران گفته آیت در حدیث دیگران. عرضم حضورتون که من ولی یه شعر بگم مالی کشن. میگه اگرچه نزد شما تشنه سخن بود آزاده، کسی که حرف دلش را نگفت بود آزاده. اگر به عقل و خرد بود منطق شما، حدیث مفصل بخوان از سکوت آزاده. آزاده های ما در جنگ تحمیلی حدود 40,000 نفر بودن، 17,000 تاشون بودن صلیب سرخ رویت کرد، 23,000 تاشون دیده نشدند، اما حدود 15% طی 32 سال گذشته از جامعه ما رخت بستند. سراسر ایران بچه های آزاده پراکنده بودند و هستند، از تمام اقوام بودند. چیزی رو که در مورد سرور ارجمندمون حاجی ابوترابی گفتید، من یه جور دیگه بذارید بگم. هنر آقای ابوترابی در مکتب اسارت که بهره برده بود از عمشون زینب کبرا سلام علیها که در ایام محرم هستیم، این بود اسارت که بار منفی داره رو تبدیل بکنه به بار آزادگی. مکتب اسارتی آقا حسین ابن علی این بود که ما میگیم اگر در کربلا، در کربلا میماند اگر زینب نبود. آن پیروزی، اون دستاورد عظیم 8 سال دفاع مقدس میماند اگر 26 مرداد اسرای ایرانی با عزت، افتخار، با سند مکتوب دژخیمان بعثی، با نگاه شادی رهبر انقلاب و همه آحاد ملت ایران در سال مرداد ماه 1969 نبود. برگ برنده و زرین جنگ دفاع مقدس ما امروز 26 مرداد و یکان یکان اسرای عزیز با هر قومیتی که بودن، با هر گروهی که بودن، با هر دینی که بودند. ما مسیحی داشتیم، بله. یهودی داشتیم، زرتشتی داشتیم، حتی برادران عزیز افغانی هم داشتیم در اسارت. تک تک آحاد اسرای ایرانی که میانگین سنیشون 20-25 سال بیشتر نبوده، برگ زرین این افتخار به استناد تمام اسناد و صحبت‌های مقامات بود. آیا جناب عالی برای همه شماها و خانواده محترمتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم که عزتی که ما امروز در این نسل داریم مدیون مقاومت‌های شماست که از آموزش‌های و آموزه‌های دینیمون بوده.
جناب بخشی زاده یک دو جمله می‌خواستین اشاره بفرمایید، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
حقیقتش همونطور که فرمودن راجع به شخصیت‌های معنوی، خصوصاً افرادی که در سختی‌های اسارت الگو بودن، مثل حاج آقای ابوترابی، مثل حاج آقای جمشیدی، مثل حاج آقای صالح‌آبادی، خب 157 عزیز روحانی تا اون حدی که من مطلعم، اینها در جنگ خب مجروح شدن یا به نحوی از آنها به اسارت دشمن در آمدن، همشون الحمدلله الگو بودن، اونجا راهبر بودن. اما خب 3-4 تا قله داشتن و در رأسشون هم حاج آقای ابوترابی، آقای مسلم، آقای سرمستانی، آقای دکتر که اینجا شرف حضور دارن. ایشون الحمدلله در همون دوران اسارت خدا بهشون توفیق داد، به واسطه انسجام ذهنی خیلی خوبشون موفق به پس کنم این شدن که حافظ کل قرآن کریم باشن. آقا مسلم عزیز، من اگر بخوام حاج آقای ابوترابی رو استناد کنم به یه آیه قرآن، این کریمه قرآن در سوره مبارکه مریم رو انتخاب میکنم و در شأن حاج آقا بلند تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. به درستی که کسانی که ایمان آوردند اعمالشون منطبق با ایمانشون بود، عمل صالح انجام دادن، خدا اینا رو مایه محبت قرار میده در بین مردم. این فرمول الهیه. حاج آقا چون موازین الهی رو رعایت میکردن، خداوند محبوب القلوب قرار داده بود، نه تنها در بین آزاده ها، در بین دشمن. دوستان یادشونه وقتی وای میسادن سرباز عراقی متوجه میشد که چقدر زندگی رو باخته، از دوستان تقاضا میکرد، بچه ها وای میسادن نگهبان، اونا میرفتن جلوی حاج آقا ابوترابی میشستن، دستاشون رو زانوشون میذاشتن و میگفتن سیدی و مولای علمنی، به ما یاد بدید، ما یادمون رفته زندگی چطوری بکنیم با زن و بچه، با همسایه، با خانواده، با پیرامون، با اطراف. و اینها قلبشون رو میذاشتن برای کشاورزی حاج آقا، در اختیار حاج آقا قرار میدادن و تو بسیاری از اردوگاهایی که بودن حاج آقای ابوترابی، عراقی ها مجبور بودن تون تون سربازشون رو عوض کنن، چون میدیدن تغییر رفتار رو، بله، و میزان تاثیرگذاری این مرد خدا رو در روی سربازان خودشون. حرف بسیاره، بله، چند سال رو نمیشه تو چند کلمه گفت.
بله، همونطور که گفتم
که زبانم بسیار الکنه. الهی سلامت باشین دوستان در استودیو، مخاطبین عزیز که این چند لحظه رو توفیق داشتیم در خدمتتون باشیم.
الهی
که سلامت باشین همه، انشالله حاجت روا باشین. این روز هم مجددا گرامی
میده. ممنونم از شما جناب آقای علی بخشی زاده، از آزادگان سرافراز ایران و از صاحب نظران و سیاست گذاران و فعالین امور رسانه.